رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. به مجله شامگاهی خوش آمدید. نشر اول این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من خورشید همدم معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با شما عزیزان خواهم بود. شام شما بخیر. امروز جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است.
و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام. ابتدا نشری اخبار جهان منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز به دوش همکار ما نور محمدی خالزاده است.
سلام شنوندگان گرامی. گزارش های رسیده از پاکستان حاکی است که امروز در نتیجه بمبگذاری های انتحاری در شهر لاهور دست کم 39 نفر کشته، ده ها نفر دیگر مجروح شدند. پلیس میگوید عاملین این انفجارها ماشین های نظامی را در وقت پرباری حرکت نقلیات هدف قرار دادند. کسی یا گروه مسئولیت این حمله ها را بر دوش نگرفته است. ماهای اخیر تندروها چند دفعه لاهور را هدف قرار دادند. روز دوشنبه در نزد یکی از بناهای نیروهای امنیتی که در آن کار میکنند در یک بمبگذاری انتحاری 13 نفر کشته شدند. امروز وزارت خارجه ترکیه سفیر شویسیه در انکاره را به وزارت احضار کرد و اعتراض ترکیه را به وی سپرد. پارلمان شویسیه کشتار ارمنی ها در سالهای حکمرانی ترک های عثمانی را قتل عام اعتراف کرد. کریستر اسب سفیر شویسیه بعد از ملاقات گفت استکهلم باور دارد که تاریخ برای ارزیابی باید به تاریخ شناسان واگذار شود، اما سفیر اظهار داشت که روابط قوی دوستانه با ترکیه باقی خواهد ماند. روز پنجشنبه پارلمان شویسیه با برتری یک رای کشتار سال 1915 ارمنی ها به دست ترک های عثمانی را قتل عام اعتراف کرد، اما ترکیه قتل عام را کاملا انکار میکند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و گزارش سالانه وزارت کارهای خارجه امریکا درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان واکنش نشان داد. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان میگوید
اظهاراتی از جانب شتاتهای متحده امریکا پس شدن از همین قبیل است. در تاجیکستان آنها واقعیت دارند و خودی فهمش دموکراسی، فهمش استوی دموکراسی یا ارزشهای دموکراسی که هست البته در تاجیکستان فرض کردیم یا در کشورهای اروپایی از همدیگر فرق میکند. برای همین در هنگام بهاگذاری به حالت دموکراسی در تاجیکستان از این نقطه ها نیز باید صرف نظر کرده نشود.
هر سال وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه خود را درباره وضع حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به نشر می رساند. سال جاری این گزارش 190 کشور جهان را در بر می گیرد. در گزارش کنونی وضع حقوق بشر در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت حالا وقت آن رسیده است که روسیه و هندوستان بجز از بخش خرید و فروش اسلحه همکاری های خود را در بخش های از قبیل بخش انرژی، بانکی و اطلاعات تکنولوژی گسترش دهند. نخست وزیر روسیه می خواهد که تجارت این دو کشور که اکنون 8 میلیارد دلار را تشکیل می دهد تا سال 2015 به 20 میلیارد دلار برسد. هندوستان و روسیه یک قرارداد 10 میلیون دلاری امضا می کنند. این قرارداد بخش انرژی را نیز در بر می گیرد. پوتین می گوید
В отличие от всех других реакторов, которые в мире изготавливаются.
Дар муқоиса бо реакторҳои дигар ки дар ҷаҳон сохта шудаанд, реактори мо метавонад ба асобати мустақими як ҳавопаймои миёнапарвоз, ки чанд тонн вазн дорад, тобовар бошад.
Средняя магистрального самолёта в несколько тонн.
Ҷониб-ҳо густариши ҳамкориҳо дар бахшҳои дигари саноатро низ баррасӣ мекунанд. بنابر گزارش از اپلیوس 15 مارس خوان میرنده مدیر کلی بخش آسیای مرکزی و غربی بانک آسیایی رشد برای یک بازدید واردی تاجیکستان خواهد شد. هدف از این بازدید ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان و رهبران ارشد این کشور ارزیابی می شود. در این دیدارها برنامه های کمک این بانک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. برنامه های کمک به بخش های انرژی، نقلیات و رشد صاحبکاری خصوصی ارتباط دارد. تا حال تاجیکستان از بانک آسیایی رشد 560 میلیون دلار کمک گرفته است.
تشکر نور محمد خالزاده بود با نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیل برخی از این رویدادها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم شود و شنوندگان ارجمند اگر می خواهید که پیوسته در جریان تحولات عالم باشید، هر لحظه برایتان موفق، با نشانه های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نخون بزنید.
نشانه های ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. از این سامانه می توانید خبر و تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورگ پخش می شود. و اکنون شنوندگان عزیز توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
رهبران تاجیکستان آیا مستبدند؟ مقامات و محافل سیاسی تاجیکستان با ارزیابی وضع حقوق بشر در کشور از سوی وزارت امور خارجه آمریکا چی گونه واکنش کردند؟
افزایش تنش میان انقره و استکهلم. سوئدیا قتل عام ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی را اعتراف کرد و خشم ترک ها را برانگیخت.
و محدودیت انتقال نیروی برق در تاجیکستان باز هم کاهش می یابد. خب این سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. و مجله را از موضوع وضع حقوق بشر در تاجیکستان شروع می کنیم. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش با وضع اوید با وضع حقوق بشر در جهان در سال 2009 حکومت تاجیکستان را برای جاری کردن محدودیت های آزادی سخن، مطبوعات، دین و همچنین فشار بالای سازمان های غیر دولتی هدف انتقاد قرار داده است.
در این گزارش گفته شده است که تاجیکستان از سوی رهبران مستبد اداره می شود و حیات سیاسی در حکم رئیس جمهور امام علی رحمان و پشتیبانی های اوست که اساساً زادگان یک منطقه کشورند. مقامات تاجیکستان و محافل سیاسی کشور درباره این گزارش چی نظر دارند؟ گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
ارزیابی وضع حقوق بشر در تاجیکستان از سوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجه آمریکا با واقعیت این کشور موافقت نمی کند و بیشتری نکات انتقادی آن صحیح و درست نیست. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی اظهار داشت که این کشور به طور ثابت و استوار در راه بنیاد یک جامعه مدنی پیش می رود و طبیعی است که در این جاده کمبود و نقصان ها نیز جای خواهد داشت. اما آن نکته گیری و انتقادات در گزارش سالانه دپارتمنت دولتی آمریکا در رابطه با وضع حقوق بشر در تاجیکستان افادگری و وضع واقعی نیست و در آن زیادروی و خردگیری ها به مشاهده می رسد.
اظهاراتی از جانب شتت‌های متحده آمریکا پخش شده از همین قبیل است. در تاجیکستان آنها واقعیت دارند و خودی فهمیش دموکراتی، فهمیش استوی دموکراتی یا ارزش‌های دموکراتی که هست، البته در تاجیکستان فرض کردیم یا در کشورهای اروپایی از همدیگر فرق میکند. برای همین در هنگام بهاگذاری به حالت دموکراتی در تاجیکستان از این نقطه ها نیز باید صرف نظر کرده نشود. گفتند در کل که بهاگذاری نسبتاً خردگیرانه است.
از سوی دیگر آقای نظریف این نکته گزارش سالانه دپارتمنت دولتی آمریکا را که می گفت تاجیکستان از سوی دولت اوتوریتری و تباران و همشهریان رئیس جمهوری آن اداره می شود نادرست شمارید. دولت نظریف افزود که در اداره امور دولتی نمایندگان همه مناطق کشور شرکت می کنند. اما برخی از تحلیلگران و کارشناسان تاجیک ارزیابی دپارتمنت دولتی آمریکا درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان را درست و صحیح می شمارند. تحلیلگران تاجیک نیز می گویند که قبضه قدرت از طرف رئیس جمهور و پیوندان او موجب نقض حقوق بشر و همین طور پایین آمدن اعتباری بین المللی این کشور شده است. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک میگوید گزارش سالانه دپارتمان دولتی عین آن حقیقت است که امروز در تاجیکستان میتوان مشاهده کرد. آقای میرزا وابسته به اشاره کشتار محمد نظر صالح و میرزا زیایف وزیران پیشین امور داخلی و افزای اضطراری در این گزارش گفت که تاکنون دولت نتوانسته است درستی معلومات درباره هلاکت آنها را اثبات و شک و گمانها درباره این حادثه ها را از بین ببرد.
متاسفانه امروز تاجیکستان یک کشوری افتریتری است و میتوان گفت که تصمیم گیری ها و هر اقدامی که خواه سیاسی خواه اقتصادی و خواه اجتماعی گرفتن شود از جانبی یک گروه خواه گرفتن شود. اون فرضیه هایی که اصلا از جانبی مقامات تاجیکستان در باره این قضیه ها گفته شده بودند نه تنها جامعه تاجیکستان بلکه سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی را هم قانع نکرد.
در همین حال سرگئی رومانوف یک کارمند سازمان دفتر حقوق بشر در تاجیکستان نیز تایید میکند که بعضی از مشاهده های گزارشگران دپارتمان دولتی شبیه آن چیزی است که آنها نیز مشاهده کرده اند. وی گفت
существует ряд проблем, вопросы, связанные с свободой слова, вопросы, связанные со свободой вероисповедания, они все эти проблемы на сегодняшний день они в Таджикистане остаются.
آقای رمانوف میگوید که نمیتوان وضع حقوق بشر در تاجیکستان را کاملا تأسف بار خواند، ولی یک عده از مشکلات از جمله مشکلات درباره آزادی سخن، آزادی مطبوعات و آزادی اعتقاد را نمیتوان نادیده گرفت. با این حال دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان اعتراف میکند که بخشی از ارزیابی و بهاگذاری های دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد رعایت حقوق انسان در تاجیکستان جای دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و محافل سیاسی تاجیکستان به ارزیابی وضع حقوق بشر در کشور در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شنوندگان عزیز، شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. به نظر می رسد که رابطه های ترکیه با شویسیا یک کشور عضو اتحادیه اروپا به بن‌بست وارد می شود. پارلمان شویسیا با تصویب سند قتل عام یا گنوسید ارمنی ها از سوی ترک های عثمانی در اوایل قرن گذشته را اعتراف کرد که خشم مقامات ترکیه را برانگیخت. وزارت خارجه ترکیه سفیر شویسیا در انقره را به وزارت دعوت کرد و اعتراض رسمی ترکیه را به او سپرد و همچنین سفیر خود را از شویسیا بازخواند. و دنبال این اعلان شد که نخست وزیر ترکیه بازدیدش از شویسیا را لغو کرده است.
بله، و زمان خورشید از این پیش ترکیه با همین دلیل یعنی اعتراف قتل عام ارمنی ها سفیرش را از واشنگتن هم فراخوانده بود. 4 مارت برای شنوندگان ارجمند یادآور می‌شویم کمیته روابط خارجه کنگره آمریکا نیز این اعتراف برای ترک ها ناخوشایند را اعلان کرده بود. خب، تفصیل بیشتر این موضوع را بیاید از گزارش همکارمون نور محمدی خالزاده بشنویم.
ترکیه به تصمیم پارلمان شویسیا واکنش خشم‌آلود نشان داد. روز پنجشنبه پارلمان شویسیا کشتار ارمنی ها به دست ترک های عثمانی در سال 1915 در دوره جنگ اولی جهانی را قتل عام اعتراف کرد. با وجود مخالفت حکومت شویسیا به این تصمیم، پارلمان با برتری خیلی کمی آرا این تصمیم را پذیرفت. بعد از پذیرفتن چنین تصمیم، ترکیه بلافاصله سفیرش را از استکهلم فراخواند و گفت که این تصمیم حساب و کتاب های سیاسی دارد. انکاره نیز اعلان کرد که بازدید هفته آینده رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از کشورهای اسکاندیناوی لغو می شود. 4 مارت سال جاری ترکیه سفیر خود را از امریکا نیز فراخوانده بود و سبب آن هم همین گونه اعتراف شدن قتل عام ارمنی ها می باشد. زرغون قراترک سفیر ترکیه در شویسیا رأی پارلمان شویسیا را مایه تأسف خواند.
I'm very disappointed, unfortunately, این خیلی دل سرد کننده است. متاسفانه نمایندگان پارلمان به نظرم فکر کردند که تاریخ شناسند، نه نماینده پارلمان. این خیلی و خیلی مایه تاسف است. این می تواند به مناسبات ما اثری قوی گذارد و من فکر نمی کنم که آن در آینده نزدیک جبران شده تواند.
ارمنی ها می گویند که در دوره حکمرانی ترک های عثمانی در سال 1915 در یک معرکه برنامه ریزی شده کشتار 1.5 میلیون ارمنی ها قتل عام شده اند. ترک ها قبول دارند که شماره زیاد ارمنی ها کشته شده اند، ولی آن را مثل روسیه و فرانسه، شویتسریا و کشورهای دیگر قتل عام نمی دانند. ولی رأی روز پنجشنبه پارلمان شویتسیا مثل تیغ بورا بود. این قطعنامه با برتری تنها یک رأی پذیرفته شد. گوستاو بلیکس نماینده محافظه‌کار پارلمان شویتسیا میگوید:
این تصمیم نبود که باید نمایندگان پارلمان به تصویب می رسانیدند. این کاری تاریخ شناسان است، نه کاری سیاست مداران که در باره آن تصمیم بگیرند.
کارل بیلت وزیر کارهای خارجه شویتسیا نیز از این رأی پارلمان خوشنود نیست.
من خیلی نگرانم، از عاقبت های آن نگرانم. من از ترکیه گزارش دریافت کردم که حالا مخالفان میخواهند بهبود روابط ترکیه و ارمنستان باز داشته شود. من فکر میکنم که سیاسی کردن تاریخ مصالحه را دشوارتر میکند.
انکاره هم همین نکته را هشدار داده است. سعد کنیکلی اوغلو معاون رئیس حزب عدالت و ترقیات ترکیه گفته است چنین قطعنامه ها به ویژه قطعنامه امریکا آشتی دادن ترکیه و ارمنستان را دشوارتر کرده است.
افزایش تنش میان انقره و استکهلم بعد از سوی پارلمان شویتسیا اعتراف شدن قتل عام یا گنوسید ارمنی ها توسط ترک های عثمانی در اوایل قرن گذشته.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا آزادی.cg.
خبرنگاری مردمی طرح نوی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و باز هم از رویدادهای عالم. بار دوم هم در دوام هفته روان شهر لاهوری پاکستان شاهد بمب‌گذاری های خونین انتحاری می شود. روز جمعه تنها بر اثر یک حمله تقریبا 40 نفر جان باختند. در دو حمله انتحاری در این شهر شرقی پاکستان بیش از 100 نفر دیگر جراحت برداشتند. سبب بالا رفتن سطح خشونت در این شهر چیست؟ از گزارش همکارمان طاهری سفر می شنویم.
بمب‌گذاران اردوگاه نظامیان در شهر لاهور را هدف گرفتند که یک مرکز تجارتی و فرهنگی پاکستان محسوب می شود. طریق سلیم دوگر سردار اداره پلیس ولایت پنجاب که شهر لاهور مرکز آن است به خبرنگاران گفت حمله دو بمب‌گذار در فاصله کوتاه میان هم و نصف روزی صورت گرفته است. چوهدری محمد شفیق یک مقام بلندپایه لاهور به خبرنگاران گفت هدف بمب‌گذاران اردوگاه سربازان ارتش بوده است.
دو حمله بود و هر دو هم انتحاری. حمله ها در محل اردوگاه نظامی به وقوع پیوسته و هدف آنها هم ماشین های گشت زنی نیروهای امنیتی بود. هر دو حمله در فاصله 15 ثانیه میان همدیگر صورت گرفتند. ما سری بمب‌گذار مرگ طلب اول را پیدا کردیم.
محمد شفیق گفت تعداد قربانیان حمله می افزاید و در میان آنها 6 سرباز هم بوده است. وضع بعضی از زخمیان را هم وخیم ارزیابی می کنند و انتظار می رود تعداد قربانیان باز هم بیفزاید. با گفته پلیس پاکستان بمب‌گذاران ماشین های ارتش را در محل هدف گرفتند که قرارگاه چند نهاد امنیتی است. شهر لاهور تا چند ماه اخیر بارها مورد هدف تندروان اسلامی قرار گرفت. روز 8 مرد بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در قرارگاه نهاد استخباراتی پلیس در شهر لاهور دست کم 13 نفر جان دادند. طالبان پاکستان مسئولیت این بمبگذاری را بر دوش گرفتند، اما مسئولیت بمبگذاری های روز جمعه را تا کنون گروه بر دوش نگرفته است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان ضمن یک بیانیه حمله ها را محکوم نموده، گفت آنها نخواهند گذاشت تا تروریسم به اهداف شریر خود برسد. مقامات پاکستان میگویند عملیات نیروهای امنیتی جنگجویان طالبی شریک القاعده در پاکستان را ضعیف کرده است که آن جنگجویان میخواهند حکومت مردمی پاکستان را سرنگون کنند. بر اثر عملیاتی که از سال گذشته شروع شد، طالبان در پاکستان ضعیف شده و نظارت قلمرو زیادی را هم در شمال و غرب کشور از دست دادند. اما افرادگرایان تمرین دیده و پرحرکت پاکستان سابقه پنهان شدن در محل و شهرهایی را دارند که حضور نظامیان در آنجا زیاد نیست.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
آره، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. شروع از صبح روز شنبه مردمی مناطق تاجیکستان 4 ساعت بیشتر از نیروی برق برخوردار خواهند شد. شرکتی برق تاجیک تصمیم گرفت که از این بعد به همه مناطق کشور از ساعت 5 صبح تا 1 بعد از ظهر و از ساعت 5 شام تا ساعت 11 شب، یعنی در مجموع 14 ساعت نیروی برق انتقال دهد.
در یک صحبت با ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک از او سوال کردیم که این تصمیم با کدام عامل‌ها بستگی دارد و افزایش انتقال نیروی برق از کدام حساب است.
این اصلا از حساب اون است که مردم این سال لامپ‌های کم مصرف گذاشته بودند و از حساب استفاده لامپ‌های کم مصرف در جمهوری 875 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صرف شد. اینچنین با استفاده دادن نیروگاه برق آبی سنگتودا 1 در دوره زمستون اقتدار انرژتیکی جمهوری را به قدر تقریبا 1.4 میلیون کیلووات ساعت افزون نمود. سال هم سالی نسبتا گرم آمد. انرژتیکا توانستند که رجه استفاده منبع اساسی ذخیره انرژتیکی تاجیکستان آبانبار نورک را از روی رجه صرف نمایند. حاضر آبانبار نورک 866 متر و 38 سانتیمتر را تشکیل میدهد که حجم فایدناک آن زیادتر از 1 میلیارد متر کوبی آب دارد. فقط امکانیت است که با مردم 4 ساعت زیادتر برق داده شود و این 4 ساعت یعنی با این معنا دارد که قریب به محدودیت کار میکنند و مردم فقط در همون ساعتهایی که برق تقریبا لازم نیست برق داده نمیشند.
ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک همچنین گفت درباره محدودیت انتقال نیروی برق 10 نوامبر سال گذشته تصمیم گرفته شده بود و تا امروز این محدودیت دو بار کاهش داده شده است و موافقان این حال درباره لغو پوره محدودیت ها چیزی گفتن دشوار است. شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که شما این و دیگر مطالب مجله شمگاهی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانه سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و حالا همکارمون رحمت کریم دولت مسئول سامانه اینترنتی آزادی با ما در استودیو است و از او میپرسیم که امروز با کدام مطلب سامانه توجه بیشتر بین ظاهر شده است و خوانندگان و شنوندگان درباره این مطلب چی نظر و چی اندیشه ها دارند.
تشکر سید قاسم. مطلب زیر عنوان زیایان روز خواستار استعفای ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه شدند ترین شهر را دریافت کرده است. خیلی جالب است که
بله.
ولی واقعا با وجود آن که از تاجیکستان و از منطقه خبرها و مطالب زیاده در سامونه و اتفاقا خیلی جالب هم نشر شده بود، اما بیشترین شهر را این مطلبی وابسته به استعفای پوتین یا درخواست استعفای پوتین از جانب زیایان دریافت کرده است. حاجی از شهر دوشنبه می نویسد: هر آغاز انجام خود را دارد و پوتین و سیاست ضد تاجیکی و ضد مسلمانیش نیز ابدی نیست. سهراب از دوشنبه می نویسد روسیه با ساخت دولتداری خیش بدترین مملکت ملت پرست جهان می باشد. در حسابات های سیاحی دنیا از همه کم سفر توریستان به روسیه ثبت می شود.
و این معلومات گمان میکنم که وابسته است با اون حمله ملتگراها
بله.
تاجیکستان که حتما به تاثیر نمانده است.
بله در ادامه مطلبش ذکر کرده است با دلیل اون که طولانی نشود یادآور نشدیم. ابراهیم می نویسد بسیار که در وظیفه نشینی در جان همه می زنی. آدم با عقل باید این را فهمد و وقتش که رسید مستقلانه ترک وظیفه کند. ولی کلگا کسی با این نام از میونخ نوشته است پوتین ویدیما پاپراسیل شتوبی تکس دلالی ده؟ و کسی به نام خوشبخت از پانغازی اشت از شهر خوجند اتفاق نشسته و اینه نوشته است پاسخ با کلگا که کلگا بسیار درست قید کردن این یک راهی با مای پوتین جلب همگان می باشد. این یکی از ساخت کاری های کرمل که مقصدش رو خودی آنها می دانند می باشد. شمس جمشید از دوشنبه می نویسد ولی پوتین در حقیقت برای ملت روس کارهای بزرگ را به سامان رسانید. در سالهای سپری شده یکی از چهره های برجسته جهان بود. در حقیقت چنین حادثه ها برای دوباره سر قدرت آمدن پوتین مانع ایجاد می کند. با وجود این پوتین برای خودش شده در سر قانون کشور تغییرات ندار آورد و مردانه کرسی را به مدودف داد و دیگران در دیگران چی تو با دیگران نمونه ایبرد باشد.
خب متشکر رحمت کریم دولت مسئولی سامانه اینترنتی ما بود که نظر شنواندگان و خوانندگان با یک مطلب سامانه اینترنتی را بازگویی میکرد و شنواندگانی هرجمند حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس من و خورشید شما را با سرخطی گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد.
چی صحرا چی توفان دریا همه پیش دردن
ترانه بود از منیجه در نشر اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی که یادوار می شویم در آنواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت منیشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابلی دریافت است و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. کی رفت و کی آمد؟ سیمای هفته مطلوب خان دولتوف رئیس نوی دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان.
بزرگداشت امام البخاری در تاجیکستان، هدف اصلی دولت تاجیکستان از گرامی داشت بزرگ مردان اسلام چیست؟
و فرز نخستین کارخانه که به خاطر صادرات اشیاء نیمه تیار از پخته به خارج تاجیکستان تشکیل شده است. ماجرای شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم خورشید همدم بر عهده داریم. امروز جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:30 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:30 دقیقه شام. و خورشید، باز یک هفته از این ماه سپری می شود و فکر می کنم می توانیم بگویم که این هفته پر از حوادث، هفته پر از حوادث بود. بله
سید قاسم، این هفته خبرنگاران تاجیک روزی مطبوعات را تجلیل کردند و همچنین در حکومت تاجیکستان تغییرات زیادی با وقوع پیوست. از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان مشاور ارشدش در امور اقتصادی مطلوب خان دولتوف را رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تعیین کرد
و ضمناً این تعیینات بسیار مهم ارزیابی می‌شود، زیرا دستگاه ریاست جمهوری از نهادهای پرنفوذ در نظام اداری دولتی تاجیکستان محسوب می‌شود و رئیس این نهاد در تعیین تیمشی سیاست های رهبری دولت و اجرای آن بخصوص در سیاست کادری نقش مهم بازی میکند. مطلوب خان دولتوف از اعضای سابقه دار دولت امام علی رحمان است و طی دست کم 16 سال اخیر در چندین مقام کلیدی دولت او ایفای وظیفه کرده است.
اما با آمدن مطلوب خان دولتوف به سمت رئیس دستگاه ریاست جمهوری چی تغییرات را در تصمیم گیری های دوشنبه میتوان منتظر شد؟ همکار ما میرزای سلیمپور در بخش نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته از رئیس نوی دستگاه مطلوب خان دولتوف چهره نگاری کرده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
هیچ کدام از تغییرات اخیری کادری در حکومت تاجیکستان در محافل این کشور به اندازه سر و صدا نکرد که مقام نوی مطلوب خان دولتوف، پیش از همه به این دلیل که او در مقام رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری امیرشاه میرعلیف، یکی از ویترانهای پرنفوذ عرش سیاسی تاجیکستان و نفر خیلی نزدیک به امام علی رحمان را ایواز کرد. دلیل دیگری توجه به این جای ایواز کنی آب از نقش و مقام خود دستگاه در نظام سیاسی تاجیکستان می‌خورد که از لحاظ نفوذ و تاثیرش در تصمیم گیری ها حتی سروزیر را با جمله اووینان وزیرانش پس گذاشته است. برخی ناظران امور نقش رهبری دستگاه را حتی با مقام نائب رئیس جمهور که در نظام دولتی تاجیکستان اصلا وجود ندارد برابر میکنند. تحلیلگر تاجیک دولت عثمان میگوید نفوذ فوق العاده دستگاه ریاست جمهوری خاص تنها تاجیکستان نیست، بلکه در همه کشورهایی که نظام پرزیدنتی دارند میتوان تقریبا عین وضعیت را مشاهده کرد.
شخصی که در این منصب هست همه وقت دسترسی دارد به نفر اول کشور، یعنی به رئیس جمهور، و طبیعی است که کسی که دسترسی دائمی داشته باشد در تحولات و در گرفتن قرار و تا اندازه البته در مشورت اینها یک گونه تأثیر هم دارد، اما در اینکه یعنی شخص دوم یا که منایب رئیس جمهور باشد در سیستم سیاسی تاجیکستان تا این درجه نیست، اما یکی از مقام های مهم کشور هست.
کارشناس تاجیک پرویز مولا جانوف دستگاه ریاست جمهوری را در نظام کنونی اداری با سکه کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مانند میکند که تمام تار و پود زندگی کشور را در دست داشت. به اعتقاد آقای مولا جانوف دستگاه فعلی در پی چندین سال نفوذ سازی توانست به یک نهاد قوی تر حتی از سکه تبدیل یابد.
به هر حال چند مرکزی تاثیر وجود داشت در سکه و گرد سکه، از یک ساختاری خیلی متمرکز شده پدید آمد و وزارت ها اصلا تابعی همون اپارات پرزیدنت هستند و مشاوری که مسئول همون ساحه هست هم نظارت میکنند و هم قرارهایی که بیشتر مهمند در این ساحه از پیش آنها میگذرند. و طرف دیگر در هر یک فکتور دولتی هم کسی که حتی مقومش نباقر نماشد میکن اگر نزدیک باشد هر روز پرزیدنت یا رئیس رو دیده میتواند، البته نفوذش خیلی کمان است. چیزی که پیش میگفتن فوری.
مبدأ دیگری گفتمان ها البته این است که کی رفت و کی آمد و اول از نفر کی رفت.
امیرشاه میرعلیف سال 1946 در نوحیه دنغره تولد شده، رشته اگرانومی دانشکده کشاورزی و سال 1988 مکتب عالی حزب کمونیست را ختم کرده است. در سالهای آخری شوروی کاتب اولی کمیته حزب کمونیست نوحیه مسکو همدانی کنونی بود. در سالهای 92 مشاور رئیس جمهور در امور کادری و سال 2001 رئیس ولایت ختلان بود. در پایان سال 2008 به دوشنبه برگشت و رئیس دستگاه رئیس جمهوری تعیین شد. در انتخابات 28 فوریه در صدر رویخط حزب حاکم خلقی دموکراتی و وکیلی مجلس نمایندگان انتخاب شد.
به نظر تحلیلگران امیرشاه میرعلیف اکنون به سن 64 رسیده، بعید است که دوباره به صحنه سیاست بزرگ برگردد، ولی آنی که میرعلیف را در مقام رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان عوض میکند کیست؟
مطلوب خان دولتوف نامزد علمهای اقتصادی سال 1950 در نویه دنغره به دنیا آمده است. رشته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده از سال 1972 تا سال 1990 در فرنگستان علوم کار کرده است. از سال 1994 رهبری کمیته اداره اموال دولتی نهاد مسئول خصوصی گردانی کارخانه های دولتی تاجیکستان را بر عهده داشت. سال 2002 به سمت رهبری کمیته نظارت مالی نشست و از ماه ینوار سال 2006 شون به این سو مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی بود.
سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد تحقیقاتی زیر نظر دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، مطلب خان دولتوف را از کادرهای پرتجربه و دانشمند تاجیکستان نام برده، میگوید به باوری او آقای دولتوف در مقام نو به مسائل اقتصادی و خصوص به اصلاحات این رشته بیشتر تمرکز خواهد کرد.
خودش هم یک شخصی با استعداد و بسیار حساس است و بسیار دقیق نظر است. در اینجا وی می تواند که سیل کارهای خوب را انجام دهد. بغیر از این وی شناختی تمام علمان زیایان تاجیک را دارد، چون که با آنها همکار بود در هر زینه کارش. کارمندان دولتی را هم خوب می شناسد و از این سبب شاید که پتانسیل کادری کشور هم به طور نو دیده شود و بسیار از اون قواهایی که مثلا پیشتر نهان بودند یا اینکه دیده نمی شدند آنها هم به کار دولتی جلب شوند.
مطلب خان دولتوف طی یک مدت طولانی رهبری امور خصوصی گردانی کارخانه های دولتی را در تاجیکستان بر دوش داشت و در این دوره بنا به برخی آمارهای دریافتی دست کم 8000 کارخانه خرد و میانه خصوصی کرده شد. برخی کارشناسان بر این نظرند که زمینه های اقتصاد بازاری و صاحب کاری خصوصی در کشور محض در همان سالها گذاشته شد و از جمله با شرافت خصوصی گردانی. اما اقتصاددان های دیگر میگویند خصوصی گردانی نتیجه چندانی به دولت و مردم نداد، چون که اکثر کارخانه های مهم و بزرگ را با نرخ های خیلی ناچیز و بیشتر به نزدیکان خودی مقامات به فروش زدند. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در این باره میگوید:
من تعدل هر دو فکر هستم که از یک طرف البته روند خصوصی گردانی را به عهده گرفت و پیش برد، از طرف دیگر در واقع همون روند تفاوت نبود. یعنی ما با طرزی دقیق گفته نمیتونیم که مثلا نرخی فلان کارخانه چقدر بود، نرخی البته واقعی فرقی میانی همون نرخی که مثلا واقعی بود و نرخی که خصوصی گردانیده شد چگونه بود، ما این رو گفته نمیتونیم. یعنی همون شفاف نبودن روند باعثی همین شبه ها میگردد.
مسئله دیگری که انتصاب مطلب خان دولتوف بار دیگر در ذهن محافل انداخت، همان بحث قدیم، یعنی در سیاست کادریش همچنان به اصل محل و صداقت شخصی برتری دادن دولتداران کنونی تاجیکستان است. مطلب خان دولتوف نیز به مثل رئیس سابق دستگاه امیرشاه میرعلیف از ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهور می باشد. دولت عثمان که قبلا به حیث وزیر اقتصاد در حکومت با مطلب خان دولتوف تجربه همکاری داشت میگوید البته دولتوف نظر به میرعلیف دیدگاهی بازتر دارد و تحصیل کرده هم هست، ولی دلیل اصلی که از او را به این مقام مهم انتخاب کردن نه این عوامل بلکه اعتماد رئیس جمهور به شخصی اوست.
چیزی مهمش همین که است که اعتماد شاید در ساختار امروزه دولت تاجیکستان بیشتر فکر میکنم که تصمیم گیری ها سر اعتماد خود شخصی اول
به این یا آن شخص صورت میگیرد. از اینکه مثلا به جای امیر شامیر علیوف آقای مطلوب خان دولتوف آمدند، بعضی چیزهای مثبتشان این است که دیدگاه ایشان باز هستند نسبت به دیدگاه امیر شامیر علیوف که بیشتر دیدگاهشون در قالب همون ساختار قدیمی زمان شوروی بود.
انتصاب مطلوب خان دولتوف و چند عضو جدید حکومت تاجیکستان در پسمنظر گفتمانهای صورت گرفت که از بروز نبرد بین گاردهای نو و کهنه در داخل دالانهای حکومت تاجیکستان حدس میزدند. به نظر محافل مطلوب خان دولتوف 60 ساله البته از نگاه سن از جبهه جدیدها نیست، ولی از نظر دیدگاهش به مسائل نیز امثال پیش گذشتهاش در این مقام زیاد قدیم و شخص شده در قالبهای زمان شوروی نمیباشد. سیف الله سفروف معاون مرکز تحقیقات استراتژی نهاد زیر نظر دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
فکر نمیکنم که مطلوب خان سلطانویش تماما نماینده نسل نو باشد، لیکن تاجیکستان در حالت گذرش میباشد و ما نمیتوانیم که یک بار گذر کنیم با تماما نوها. ما باید که آهسته و با موازنت نسبت عوض کردن کادرها، نسبت عوض کردن سیاست، نسبت عوض کردن ساختارها رفتار نماییم، چون که یک بار عوض کردن این میتواند که به نتیجه های منفی بیارد. من از همین گونه شخصیت هایی که تجربه خوب دارند و علاقه شناخته شده اند در همون دایره های معینی دولتی میتوانند نویگری هایی که مثلا در تفکر مردم هست آنها را وارد ساختار حکومت کنند.
دولت عثمان نیز معتقد است که آمدن مطلوب خان دولتوف در سیاست کادری حکومت حتما تغییر جدی در پای خواهد آورد، ولی اینکه این تغییرات به کدام سمت خواهد بود سوال دیگر است. ولی پرویز ملاجانوف میان دولتوف و پیشگذشته او میرعلیوف فرق بزرگی نمیبیند و میگوید نمیتوان بدون اصلاح جدی ساختار و در همان قالب‌های قدیم متاعی نو ریخ، بلکه در بیشتر موارد چهره‌های نو خود به تدریج در قالب‌های موجوده میدرآیند و حل میشوند. اما اینکه مطلوب خان دولتوف نیز همین راه را خواهد پیمود یا خیر موضوعی است که به آن میتوان تنها بعد از مشاهده نخستین قدم های او در مقام رئیس دستگاه برگشت و به آن پرداخت.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
آره، رادیوی آزادی است و شما مجله شامگاهی را میشنوید. با شرف 1200 سالگی امام البخاری، از متفکران برجسته جهان اسلام، همایش امام البخاری و علم حدیث در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار گردید. در این نشست که به ابتکاری فرهنگستان علم تاجیکستان صورت گرفت، دانشمندان و عالمان از جمله علمای دین با بررسی افکار و میراث گرانبهای این شخصیت تاریخی پرداخته و جایگاه امام بخاری را در تمدن بشری مهم ارزیابی کردند.
اما برخی از دانشمندان بر این نظرند که تا حال میراث امام البخاری در تاجیکستان به طور پوره آموخته نشده است. حرمگل قادر همکار ما در شهر دوشنبه در این نشست شرکت داشت و گزارش تهیه نمود که حالا با هم میشنویم.
صحیح ترین حدیث های پیغمبر اسلام در تمدن و تاریخ اسلام حدیث هایی هستند که در صحیح بخاری امام البخاری تدوین و به جهان بشر پیشکش شدند. این کتاب پس از انتشار به اکثر بحث هایی که در طول تاریخ در توحید اسلام و در شریعت آن سر زدند پاسخ داده است. این نقطه ها در کنفرانس جمهوریوی بخشیده به 1200 سالگی امام البخاری صدا دادند. عبدالواحد شمالوف رهبری پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم کشور با اشاره به تالیف صحیح حدیث های پیغمبر اسلام، حیات و فعالیت امام البخاری را نمونه بارزی سرسپردگی یک فرد مسلمان می نامد. آقای شمالوف گفت امام البخاری در آن نورسی 70,000 حدیث می دانست که شهادت حافظه فوق‌العاده او می باشد. به قول شمالوف هجرت خانواده امام به مکه و مدینه در حیات او سهم بزرگ داشته است.
هیچ کس کارهای در باره دیگر آثار این متفکر بزرگ انجام ندادند. آثار و تعداد مقداری که تألیفاتی که امام بخاری انجام داده است تا به امروز 30 تای آن در کتابخانه های جهان اسلام محفوظ هستند.
تأکید شد که حدیث های پیامبر اسلام در برابر قرآن از مصدرهای اصلی اسلام محسوم می شود. امام البخاری حدیث های صحیح و درست را در میان نقل و روایات صحابه ها و تابعین بر اساس طرز و اصول خاص جدا ساخته و حدیث را از روایت های ساخته و تقلبی پاک کرده است. محمد شاه ایلالوف رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس کتاب صحیح بخاری را پس از قرآن مجید از معتبرترین کتاب در بخش فقه اسلامی خواند. آقای ایلالوف از قول علمای سرشناس اسلامی گفت تا امام بخاری و بعد از اون نیز هیچ دانشمند یا عالم در جهان اسلام در این پایه اثر انشاء نکرده است. مراد الله دولتوف سردار مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهور نیز بر این نظر است که صحیح البخاری یکی از منبع‌های مهم در آموزش دین مبین اسلام به حیات پیامبر آن است.
باید به نظر گرفت که از صحیح پیش از همه سرچشمه دینی میباشد، ولی متاسفانه تا حال این کتاب همچون مواد دین شناسی جدا تحقیق نشده است.
برخی از محققان اظهار نگرانی کردند که امام البخاری و آثار او در تاجیکستان و سایر کشورهای اسلامی با طور باید و شاید آموخته نمیشود و حتی در زمان عصر 21 که سامانه ها در اوج معرفی تمدن ها نقش کلیدی میبازند، درباره امام البخاری مواد کافی جای داده نشده است. رسالت شخصی و تاریخی امام بخاری حفظ و نگاه داشتن سنت پیغمبر اسلام بوده و او این وظیفه مقدس را به خوبی اجرا کرده است. با گفت محققان، امام بخاری مغیره یک مرد سغدی و موبد موبدان بود که پس از تصرف بخارا از طرف قتیبه ابن مسلم به اسلام گروید و این متفکر توانست در جهان اسلام به بالاترین مقام برسد. ضمناً ذکر گردید که در دوره پهن شدن دین اسلام و گرویدن ملت ها به آن، ملت ها هم در برابر دین اسلام زبان عربی را نیز قبول میکردند و این شیوه باعث از بین رفتن هویت ملت ها گردید. ولی فارس ها توانستند که اسلام را قبول کنند، اما بدون دیگر کردن زبان فارسی، و فرزندان برومند ملت های فارسی زبان به مانند امام ابو حنیفه و امام البخاری با فقه و گردآوری حدیث های پیامبر اسلام شاگردان مکتب پیامبر بودن خود را ثابت نمودند. امام بخاری 12 عصر پیش سال 810 میلادی در شهر بخارا به دنیا آمد است. نام پوریوی در اساسی شجرش محمد عبدالله ابن ابوالحسن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردیزبه بوده است. امام البخاری در اثر دیگرش تاریخ کبیری در جهان علمی آن دوره با یک اسلوب و نگارش جدید نوشته شده انقلاب را پدید آورد. سال گذشته در تاجیکستان سال امام اعظم ابو حنیفه اعلان شده بود و در سراسر کشور بخشیده به حیات و فعالیت اساسگذاری بزرگترین مذهب دین اسلام چورابینی‌های مختلف برگزار شدند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
بزرگداشت 1200 سالگی امام البخاری از چهره‌های سرشناس جهان اسلام در چارچوب برنامه‌های تجلیل از پایتخت فرهنگ اسلامی اعلان شدن شهر دوشنبه در سالی روان.
زمینان گرامی داشت این دانشمندی بزرگ را می توان ادامه تنتانه های نامید که سال گذشته در تاجیکستان صورت گرفتند. همگونه که تاکید شد سال 2009 در کشور سال امام اعظم پیشوای مذهب حنفی اعلام شده بود و حکومت 1310 سالگی این ابرمرد اسلام را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرد. و اما سوال مطرح این است که هدف اصلی دولت تاجیکستان از گرامی داشت بزرگ مردان اسلام چیست؟ در یک گفتگو با معروف الله رحیموف، معاون رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان، در حاشیه همایش امام البخاری و علم حدیث، نخست از پاسخ همین سوال، یعنی هدفهای اصلی گرامی داشت بزرگان دین اسلام را جویا شدم. او گفت:
در مسیر تکامل فرهنگ ملی، قدرشناسی گذشتگان از یک سو، تربیه جوانان در روح همین فرهنگ ملی از سوی دیگر، البته بسیار نقش مهم دارد. البته نقطه نظر اخلاقی و دیگر نقطه‌ای هستند که پایگیری از عزیزان ما و شما را میتواند که از همه گونه نه تنها بن‌بست‌های فکری بلکه از مشکلات جامعه رهایی بخشد.
مشکلات جامعه گفتید، امروز هم در این کنفرانس تاکید شد که سیاست دولت و اقدام‌های دولت در جهت بزرگداشت چنین چهره ها مثل امام اعظم و همچنین امام البخاری به خاطر جلوگیری از گرایش جوانان ما با دیگر مذهب ها و روایت های دینی است. واقعا توانستیم که این مشکل را رفع کنیم.
البته این یک گوشه مشکل است. مشکل حکومت جمهوری و سروانان دولت ما را به خوبی احساس کردن، درک کردن که امنیت ملی ما با یک گوشش به امنیت دینی وابستگی دارد. اگر با امنیت دینی پر وابسته باشد، مردم ما در عبادت و در مسائل های دینی یک روش معمول داشته باشند، افرادگرا نباشند، افراد نظر نباشند، البته می توانند که در جامعه امروز مسلمانان با یک سهم مناسب، با دیدی مناسب، دنیای امروز را استقبال بگیرند و به کنار بگیرند و دستاوردهای دنیایی در کنار دستاوردهای دینی برای اونها امروز نصیب گردند.
یعنی ما واقعا توانستیم که جانان از راههای افراطی بیرون بکنیم؟
البته ممکن است که در ظاهر نظر گفتیم که توانستیم، ولی این یک کار ادامه دار است که با مجرد مثال که جشن گرفتن چهره های شناخته دینی، پیشوهای مذهبی و آثار اونها را معرفی کردن این با مجر این کار تمام نمیشه. باید که ماهیت این آثار آموختن و با گوش تمام مردم رساندن، با جوانان الخا کردن، اونها را در این روحیه تربیت کردن تا اینکه اونها یک مسلمانی معاصر باشد.
اما در برابر تلاش های دولت برای بهبود شرایط مسلمانان کشور، محدودیت های هم در این زمینه به مشاهده می رسند. خب به خصوص ایجاد مانع برای نمازگذاری جوانان در مسجدها، پوشش سطر برای دانشجو دختران و همینطور دانش آموزان مکتب های میانه تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده. پس نظر شما چی است؟
البته این مسئله بسیار جای مشکلات بسیار دارد و این مسئله ان شاء الله در آینده ما وقتی رو آوردن دولت دولتداری ما به انکشاف در مرحله انکشاف تاریخی خود البته چون اشتباهات ممکنه که رخ دهند. که مثال یک طرف این مسئله این است که جوانان به مسجد رسند در هیچ یک مانعی نیست، اگر که در وقت خالی خود بیرون از وقت مکتبی باشد که با خواندن اونها یگان خلل نرساند یا حالت دیگر در هیچ یک مشکلی نیست. دیگر اینکه مسئله یعنی حجاب باشد یا دیگر مثال که مراسم ها یا که رسمیت شکلیت دینی باشد، این را نه تنها از نقطه نظر دینی بلکه از نقطه نظر حقوقی که در فرانسه و در دیگر دولت های پیدا شد و در اوج به این مسئله همچون یک رمز دینی مثال که نگاه کردن که گویا که مرد زن خود را مجبوران به همین چیز الخو میکنند یک رمز دینی که در حقوق یا ضرر دارد بوسته مسئله گذاری کردن، ولی بعدتر یک چیز درک کردن در یافتن که مسئله همچون رمز دینی نیست بلکه یک مسئله است که یک انسان همچون آزاد میخواهد که فریضه های دینی خود را در جامعه عملی کند.
تشکر معروف الله رحیموف معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان بود که با همکار ما خورشیدی همدم درباره بزرگداشت شخصیت های بزرگ جهان اسلام و تا کجا مهم بودن این اقدامات برای جامعه تاجیکستان صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید از جمله توسط اسمس. و اکنون از مناطق تاجیکستان. در ناحیه فرخار کارخانه نوی صنعتی موسوم با فرس با فعالیت آغاز کرد. این کارخانه از سوی یک صاحب کاری محلی تأسیس شده است و توان در یک ماه تولید کردن 10 تن نخی پخته را دارد.
این حال در این کارخانه 200 نفر با جای کار تامین شدند. مقامات ناحیه فرخار میگویند هدف از تشکیل کارخانه های صنعتی نظیری فرس که بافندگی و ریسندگی خواهند بود صادرات اشیای نیمه تیار به خارج کشور است. این در حالی است که تا امروز تاجیکستان بیشتر اشیای خام پخته را به خارج کشور صادر میکند. گزارش مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلاب را میشنویم.
برای نخستین بار در ناحیه فرخور یک صاحبکاری محلی کارخانه بافندگی را با نام فرس به استفاده داده است. شریف غفورف رئیس ناحیه فرخور میگوید حکومت محلی این اقدام صاحبکار را همه‌جانبه پشتیبانی میکند، زیرا با گفته او در روزهای نخستین فعالیت خود این کارخانه نزدیک 200 نفر ساکنان را با جای کار تأمین کرده است. با قول رئیس نوحیه قبلا کشاورزان حاصل پخته را در شکل خام و با نرخ ارزان به شرکت های خارجی می فروختند، ولی با شروع فعالیت کارخانه نو دهقانان می توانند پخته را بر رشته تبدیل داده با نرخ قیمت تر به سودا گذارند. از سوی دیگر به گفته جناب غفاروف این کارخانه تصمیم دارد استحصال و تعداد کارمندانش را افزایش دهد که این به منفعت نوحیه فرخور خواهد بود. و می گوید
در یک سمنه از 170 تا 200 نفر کار می حوزی رشدن دوست مینه در کوهی کوری و کورگر داره کور کدیس هست. در حالت در سی اسمه کور کدن در همون فابریکه زیاده ای 670 تا 700 نفر جوی کور کنن.
کارخانه بافندگی فرس دومین کارخانه رشته براری در منطقه کلاب به شمار می رود. در حالی که کارخانه تازه تأسیس از پشتیبانی حکومت ناحیه فرخور برخوردار است، کارخانه رسندگی کلاب تکستایل با مشکلات دچار شده است و با گفته مسئولین آن هیچ دستگیری از حکومت کلاب نمی بینند. عابدین نعمتوف جانشین کارخانه کلوب تکستایل میگوید آنها برای کارخانه از جمهوری مردمی چین تجهیزات حاضر زمان خریداری نمودند، ولی پیوسته خاموش نمودن قوای برق به فعالیت آنها ضرر جدی میرساند.
لیکن از نرسیدن قوای برق استحصال اقتدار استحصالی کارخانه
همگی به 60-65 پاییز میرسد.
طبقی تلوی رسمی بیش از 10,000 سکنی نوحیه فرخور در مهاجرت مهنتی در روسیه بسر میبرد. در همین حال مسئولین نوحیه میگویند در صورتی به استفاده دادن چونین کارخانه‌های خرد و بزرگ روند مهاجرت مهنتی را کاهش دادن امکان پذیر است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شروع به فعالیت کردن کارخانه نوی رسندگی فرس در جنوب تاجیکستان که به خاطر صادرات اشیاء نیمه تیار به خارج کشور تشکیل شده است.
همیخل استد نجوم بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
خوب، این اعلانی بود در باره آزمون عکس های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی که در حالی انجام یافتن است و شما می توانید که از ده عکس بهترین از سوی حکمان جدا شده شما بازم بهترینش را انتخاب نموید. و اکنون نوگونی ها از تالار و میدان های ورزش. همکار ایمان نرزالله لطیف در باره دستاورد پهلوان تاجیک حسین‌الدین تاشمرادوف در سبقت منطقه‌ای در رشته گوشتی کمربندی، شرکت دونده معروف اجمل امیروف در سبقت جهانی، نتایج سبقت گروهی فوتبال بازان برای جام رستم نامدالتبایف و آغاز مسابقه قهرمانی گوشتی طرز آزادی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
پهلوان تاجیک حسین‌الدین تاشمرادوف در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی کمربندی در شهر بیشکک قرغیزستان مدالی برنجی به دست آورد. در این مسابقه 80 نفر زنان و مردان از کشورهای مختلف جهان از روی 5 درجه وزنها قوازمایی کردند. از 5 نفر نمایندگان تاجیکستان تنها حسین‌الدین تاشمرادوف در رقابت‌ها در وزن 81 کیلوگرم جای سوم را کسب کرده با مدالی برنجی سرفراز شد. در این وزن قلیش جمعیوی ترکمن با عنوان قهرمانی و مدالی طلا دست یافت. خبری دیگر این است که اجمل امیروف ورزشگری تاجیک در سبقت جهانی اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده که 12 مارت در پایتخت قطر شهر دوحه آغاز یافت، در دویدن به مسافه های 1.5 و 3000 متر قوازمایی میکند. در این مسابقه ورزشکاران بیش از 150 کشور جهان شرکت دارند. و اکنون به توجه مخلصان فوتبال تاجیک، سبقت گروهی جام رستم دولتبایف که در ناحیه خراسانی ولایت ختلان با شرکت 8 دسته در دو گروه برگزار شد، شامی 12 مارت به انجام رسید. در سبقت گروهی ا دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 7 امتیاز مقام اول را کسب کرد. ЦСКА پامیری دوشنبه با 6 امتیاز دوم شد. در سبقت گروهی بی تیم وحش قرغانتیپا با 9 امتیاز جای اول و انرژتیک دوشنبه با 6 امتیاز جای دوم را کسب کردند. بدین ترتیب در دور نیمه نهایی روز شنبه 13 مارت ریگار تاداس با انرژتیک و وحش با ЦСКА پامیر قوازمایی میکنند. اصلی‌الدین حبیب اللهیف سرمربی دسته وحش بر رادیوی آزادی گفت این مسابقه برای قهرمانی تاجیکستان یک دوره آمادگی ها به سبقت انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 6 تا 16 می برگزار خواهد شد محسوب می شود. آقای حبیب اللهیف افزود
در اینجا علاقه ما همچون نماینده شهر قرغانتیپه ولایت ختلانی همچون نماینده جمهوری تاجیکستان در مسابقه های بین المللی اشتراک میکنیم، حرکت میکنیم که با نتیجه خوب مخلصای خودمون را شاد گردانیم.
برنده جام رستم دولتبایف در بازی نهایی که روز دوشنبه 15 مارت در ورزشگاهی به نام سفربک کریمی ویناهیه خراسان برگزار می شود معین خواهد شد. و خبری آخرین، 12 مارت در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به گوشتی آزاد شروع شد. در رقابت ها بیش از 100 پهلوان از مناطق مختلف کشور طول 2 روز رقابت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه های شامگاهی ما باز هم شما را با اخبار تازه عالم آشنا میکنیم و سپس مجله های آینده ساز و چشم‌انداز تقدیمتان خواهند شد.
من و خورشید بعد از تقریبا یک ساعت دوباره سر صحبت با شما خواهیم نشست.